امیدوارم که کمی صبوری بکنید. در ترافیک و راهبندان شهرهای بزرگ خاصه تهران انشالله همه به سلامت به منزل برسید. به ساعت 19:07 غروب رسیدیم. در این لحظه دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه زنده دیگری از رادیو گفتگو به نام بدون خط خورده، که این برنامه به مدت زمان 1 ساعت تقدیم حضورتون میشه.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تصمیم دولت برای حفظ ارز 4200 تومانی، خصوصی سازی صنعت خودرو و چالش‌های فرارو، مخالفت دولت با درخواست مجلس برای ارائه عملکرد قوه مجریه و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامکی ماست. شماره پیامگیر 24 ساعتی ما هم 27861035 و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت 2,400,000 بشکه نفت و معیانات گازی از رانت منابع طبیعی استخراج و به فراورده تبدیل میشود و با نازلترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد و رانت و فساد را نیز در پی دارد. هادی قائمی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو مهمترین موانع موجود بر سر راه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را برشمرد و افزود پایه پولی از لحاظ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از سال 95 تا پایان 97 رشد 5.12% داشته است. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره برنامه امروز بدون خط خوردگی در خصوص تصمیم دولت برای حفظ ارز 4200 تومانی میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و جناب مهندس مجید رضا حیری از فعالان اقتصادی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب قادری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز شماتون و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. آقای حیری خدمت عزیزی هم سلام و عصر بخیر میگم.
منم خدمت شما و جناب قادری عرض سلام دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، ما خاطرمون هستش که موضوع به حال اختصاص 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی در سال 97 خب حرف و حدیث‌های زیادی داشت، گزارش‌هایی وجود داشت متقن که نشون میداد مفسده‌های زیادی از طریق این به حال 14 میلیارد دلاری که قرار بوده کالای اساسی رو با ارز 4200 تومانی وارد چرخه بازار بکنه اتفاق نیفتاده. بخشی از این ارزها در بازار آزاد فروخته شده، برخیش واردات به کالاهای دیگری اختصاص پیدا کرده. بنا به چه ملاحظاتی مجددا دولت تاکید داره برای اینکه ارز 4200 تومانی رو حفظ بکنه؟
به عنوان واقعیت بپذیریم که ما اگر بتونیم ارز رو تک نرخی بکنیم و این مفسدهایی که از ارز چند نرخی ایجاد میشه رو از بین ببریم، خب این بهترین شکله. ولی از اون ور هم این یه واقعیتی که ما توی این شرایط تورمی و توی این شرایطی که جامعه هم درگیر رکود و هم تورم است و مشکلات ناشی از اشتغال و پایین بودن درآمد برای خانواده ها ایجاد مشکل میکنه، اگر در رسیدن و تامین کالاهای ضروری برای خانواده ها ایجاد مشکل بکنیم و دقیقاً بخوام ارز مورد نیاز برای کالاهای ضروری هم به صورت آزاد تامین بکنیم و این نوساناتی که در بازار ارز وجود داره، این نوسانات به قیمت کالاهای اساسی هم سرایت بکنه، این ناامنی‌هایی که در بازار وجود داره این دغدغه‌های مردم رو تشدید می‌کنه و مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کنه. قشرهایی که با کمترین درآمد نگران تأمین نیازهای اساسیشون هستن، اگر به سرنوشتشون به سرنوشت ارز بازار آزاد گره زده بشه، مشکلات جدی متوجهشون میشه.
بله.
و زمینه برای شورش‌های اجتماعی و معضلات و مشکلات اجتماعی در جامعه فراهم میشه. منطقه این برای قضیه هم با توجه بکنیم که اگر ارزی رو کالای اساسی اختصاص پیدا میکنه، یا ما ناچاریم بریم به سمت نظام کوپنی حرکت بکنیم و افراد رو در مقابل کوپن نیازاشون رو تأمین بکنیم، یا اینکه زنجیره واردات یا تولید تا مصرف رو کاملا کنترل بکنیم که ارزی که برای منظور اختصاص پیدا میکنه نهایتاً مصرف کننده نهایی برسه و صرف کالاهای دیگه نشه و نهایتاً اینطور نشه که ما با ارز 4200 تومانی ماده اولیه رو وارد بکنیم، کالای تولید بشه و مجدداً از بازار از جای دیگه سر در بیاره، یا اینکه در حقیقت صادر بشه که متأسفانه این موارد رو شاهد بودیم. این هم مواردی است که واقعاً در واقع توی جامعه وجود داره. زمانی این 14 میلیارد دلار اختصاص ارز سعودی پیدا میکنه که اون کنترل ها و مراقبت های لازم برای اصطلاح مراقبت از زنجیره واردات یا تولید تا مصرف کاملا توسط دولت انجام بشه.
متشکرم. آقای دکتر قادری، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، اجازه بدید فرمایشات جناب حریری هم بشنویم، باز برمیگردیم صحبت‌های کارشناسی شما رو هم شنونده خواهیم بود. جناب حریری، خب در همین رهگذر پیشنهاداتی مطرح شد برای اینکه ما ارز 4200 تومانی رو حذف بکنیم، برای اینکه به سمت تک نرخی بریم، مفسدهایی که بر ارز 4200 تومانی مترتب هست رو متوقفش بکنیم. چرا دولت این پیشنهادهایی که تقریبا از عمق کارشناسی هم برخوردار بود رو خیلی بهش توجه نکرد؟
والا این چرا رو که خب باید دولت توضیح
بده. حالا از نظر شما؟
من به نظرم میاد که بیشتر دلایل سیاسی باعث میشه، یعنی با نگاه صرف اقتصادی وقتی به مسئله نگاه میکنیم، قاعدتا کسی که الفبای اقتصاد رو میدونه موافق با ارز چند نرخی یا سوبسید در مبدأ واردات نیست. قطعا دلایلی که وجود داره باید دلایل غیر اقتصادی باشه که عمدتا برمیگردن به دلایل سیاسی. ولی بحث اصلی سر اینه که به نظر من میاد اگر دولت واقعا با یک نظر کارشناسی به این نتیجه رسیده که یه چیزی حدود مثلا 100 هزار میلیارد تومان ما به تفاوت این ارز 4200 و ارز دولت آزاد و ارزی که بازار قیمت شو تعیین کنه تخصیص بدهد به چند ده وارد کننده عمده، حتما دلایلی داره. به هر حال این مسئله چون خیلی اثر من از شمس الان که به هر حال این ما با تفاوت فساد داره، ما با تفاوت ایجاد رانت کرده، مصرف کننده به همه این سوبسید ارزی که اختصاص دادن نتونسته دست پیدا بکنه و به هر حال توی این فضا، یعنی شما هر جای میزی گذاشتی و یه امضای طلایی روی میز تعریف شد که به کسی میتوان ارزی داد که 7-8000 تومان از بازار فعلی پایین تره، مطمئن باشید که در مقابل این میز یک صفی از رانت ها تشکیل میشه و این محل فساد میتونه باشه بالقوه. و اون وقت شما فکر کنید که همونطور که دکتر بادری فرمودن، کنترل، لفظ کنترل یعنی کنترل به این که به چه کسی داریم ارز میدیم، به چه منظوری میدیم، آیا اون ارز رو به اون منظور میاره کالاش رو، و بعد وقتی کالا رو آورد تو زنجیره توزیع آیا به دست مصرف کننده واقعی میرسه. یعنی این مستلزم یک زنجیره کنترلی بسیار بسیار گران قیمت‌تر از همون ارزیه که اختصاص دادیم.
بله.
آدم‌های مختلفی رو باید بچینیم و بعد چه اطمینانی هست که اون آدم‌ها در این چنبره فساد گرفتار نشن و خودشون باید بچینیم. اینی که به نظر میاد از منطق اقتصاد این کار غلطه، حتما دولت یک منطقی برای این کارش داره که حدس ما اینه که این منطق باید سیاسی باشه.
درست.
و بهتره که توضیح بدن اگر واقعا دلایل قوی برای این کار وجود داره از نظر سیاسی. به هر حال ما تو شرایط جنگ هستیم، حتما نظریاتی وجود داره که این سوبسید رو میتوان در مقصد مصرف کننده داد به اشکال مختلف. قطعا اگر که این رو به شکل، یعنی این تزریق حدود 100 هزار میلیارد تومان پول رو به صورت سوبسید نقدی، یارانه نقدی به مصرف کننده بدیم، عوارض تورمی داره. اما میشود به اشکال مختلفی که کارشناس ها به هر حال هر کدوم وقتی جمع بشن دور هم میتونن نظریات پخته تری بدهن. دو سه تا مثال ناپختش رو من الان خامش رو بزنم. فرض کنید که مثلا ما این سوبسید رو که به دارو میخوایم بدهیم، این سوبسید رو روی دفترچه بیمه فرانشیز رو از مردم نگیریم برای داروشون، یا خدمات پزشکی رو که برون سپاری میشود و بیرون از وزارت بهداشته، این سوبسید رو به ارائه کنندگان خدمات درمانی بدهیم و مردم مجبور نباشن پول درمانشون رو بدن.
درست.
همه زندگی مردم که گندم و شکر و روغن نیست که. حالا اینی که اصلا ما این سوبسید ها رو داریم به چه کالاهایی بدیم جای بحث داره ها. یعنی در مملکتی که موضوع فشار خون و نمیدونم مرضهای غیر حاد غیر میکروبی مثل چاقی و نمیدونم چربی خون و سکته قلبی هست، ما با چه منطقی روغن و شکر رو جزو کالای سوبسیدی میکنیم و مثلا فرض بکنید آووکادو رو اصلا وارداتش رو قاچاق فرض میکنیم؟ اینا یه سری بحثاست که حالا میشه تو جلسات کارشناسی کرد که آیا ما این سوبسید رو در جهت سلامت مردم ببرید، یا فرض بکنید که بخش حمل و نقل برای مردم داخل شهرها هزینه بخشی از سبد هزینه زندگیشونه، میتوان این رو رایگانش کرد با یه کارتهایی و اون سوبسیدا رو اینجوری تقسیم کرد؟ قاعدتا به نظر میاد که این سیاست حداقل چند بار و آخرینش 6-7 سال پیش در سال 90-91 در این مملکت تکرار شده و ما دیدیم که اون دفعه هم 24 میلیارد دلار ارز 12-26 توزیع شد و کسی بهرش رو نبرد. امروز هم که ما داریم صحبت میکنیم به عنوان مثال فکر کنید که مثلا علوفه داره از خارج میاد، کنجاله داره از خارج میاد، همه با ارز 4200، دان مرغ داره میاد.
بله.
انرژیشون هم با سوبسید اینجا بهشون میدیم، باز مرغ مثلا نسبت به پارسال بیش از 2 برابر قیمت شد و مرغدار و تولید کنندش هم میگه آقا من دارم ضرر میکنم.
هیچ کدومشون هم راضی نیستن، نه مصرف کننده نه تولید کننده.
وقتی که شما یه سیاستی رو میذارید، نه مصرف کننده راضیه، نه تولید کننده راضیه، نه خود دولت میتونه سرافرازانه از این دفاع بکنه، معلومه که این سیاست یه جایش اشکال داره.
متشکر.
و من خواهشم اینه که اگر هم دلایل غیر اقتصادی داره، اینو میشود با مردم شفاف بیان کرد.
درسته.
قاعدتا بیان الان که دیگه کسی ابا نداره از این که بگیم ما در حال جنگ هستیم، جنگ اقتصادی. حالا تو دوره قبل تحریم ها ما اینو اعلام رسمی کسی نمیکرد، الان که دیگه همه پذیرفتن که آقا یک جنگ همه جانبه اقتصادی داریم، شرایط جنگی، شاید دلایل دولت در شرایط جنگی قانع کننده باشه به شرط اینکه دلایلش رو بگه.
بله متشکرم آقای دکتر قادری. الان ما اشاره کردن جناب حیری که خب ما تجربه سالیان گذشته رو هم داریم که به حال عرض 1226 رو داریم دادیم و هیچ طرفی هم نبستیم، نه مردم راضی بودن، نه تولید کننده راضی بود، نه خود دولت به تعبیر دقیقشون سربلند بود در اتخاذ این تصمیم. الان واقعا مدل های جایگزینی وجود نداره که ما بریم به اون سمت که واقعا هدفمند بکنیم این ارزی که میخوایم برای کالای اساسی اختصاص بدیم. و از اون طرف اگر واقعا دولت اصرار داره که این ارز 4200 تومانی همچنان ادامه پیدا بکنه، آیا واقعا اتخاذی سازوکارهایی که به هر حال از واردات تا در واقع تهیه کالا و محصولات و نهایتا ارزی در حوزه‌های خرده فروشی واقعا نمیشه اینو خوب پایشش کرد؟ اگرچه خب ما خیلی تجربه قابل اتکا و امیدبخشی در حوزه نظارت در کلان کشور نداریم.
نگاه کنید، سیاست های اقتصادی که دنبال میشه هر کدوم ممکنی مزیت های داشته باشه، در کنارش تبعاتی رو متوجه کشور بکنه.
بله.
اینطور نیست که شما یک سیاستی رو در پیش بگیرید انتظار داشته باشید که صرفا منافع اقتصادی به دنبال داشته باشه و هزینه ای رو بر کشور تحمیل نکنه. یعنی شما طبعا اگر بخواید از فساده های ناشی از نرخی عبور بکنید، راهش اینه که نظام ارزیتون تکنرخی باشه. ولی نظام تکنرخی مشکلش اینه که هزینه دیگری رو بر شما تحمیل میکنه و اون افزایش نرخ تورمه و به تبعش ایجاد دغدغه و نگرانی هایی که در بین مردم ایجاد میکنه. شما طبعا اگر کنارش بیاد و بخواد این مواد تفاوت رو به شکل مبالغ نقدی به افراد برگردونید، خب اونم تجربه ترخی که در جریان هدفمندی یارانه ها داریم که هیچ کدوم از دولت ها حاضر نمیشن و یارانه افراد توانمند و افراد ثروتمند رو حذف کنن و این به عنوان یه معضل برای دولت میبونه. الان در هر سال دولت با 30 و چند هزار میلیارد تومان 40 خورده هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع بکنه و طبعا اگر این عدد بخواد بیشتر بشه مشکلات جدی رو متوجه دولت میکنه. بنابراین اگر بخواد خب اون نرخ ارز رو برای کالای اساسی 4200 تومان نگهداری بکنه، بخواد اطمینان پیدا کنه که این زنجیره از ابتدا تا انتها تحت کنترل در بیاد، یه راهش اینه که دوباره نظام کوپنی برگرده که اینم شاید به هر حال دولت اکراه داشته باشه که مطلب رو بپذیره.
ما نظام کوپنی رو هم که توی مملکت تجربه کرده ایم، چندین سال داشت
تجربه کردیم ولی تو شرایط سخت جنگ جواب داده،
جوابی هم نداده. همون موقعی که مردم نسبت به امروز مردم سالم‌تری بودن، باز خرید و فروش کوپن، عمده فروشی هایی که کوپن ها رو با هم معامله میکردن
نیا کنه جناب آقایی، الان دلیل نیست که ما مثل گذشته و بیام و برگ کوپن رو تو چیز کنیم، چاپ کنیم و توضیح کنیم. الان با استفاده از کارت های الکترونیک چنین امکانی وجود داره، قدرت انتخاب رو میدید. شما یک عددی رو برای هر خانوار در نظر میگیرید که این قدرت مانور داره بین تعدادی از کالای اساسی. اون کسی که مصرفش مثلا بیشتر، مثلا یک کالای آه خب بقیه کالا رو کمتر تقاضا میکنه، دیگری ممکنه کالای ب باشه خب کالای دیگری رو کمتر تقاضا بکنه و به این شکل قدرت مانور میده. بنابراین اینکه شما انتظار داشته باشید یه روشی رو دنبال بکنید که هیچ هزینه و پیامد منفی نداشته باشه، توی اقتصاد ماشین سیاست هایی رو نداریم. سیاست هایی که انتخاب میشه باید تجزیه و تحلیل بشه و با استفاده از روش‌های کاست بنفیت.
من توی اون مثال‌های ناپختم عرض کردم.
بله.
می‌توان به جای کالا که بتونه باز قابل مبادله مجدد باشه، خدمات رو به مردم رایگان داد.
یعنی چی؟
خدماتی مثل حمل و نقل شهری، مثل بهداشت، مثل آموزش و پرورش، و این بار رو از تو زندگی مردم تو بخش خدمات برداشت، بخش کالا رو با قیمت یکسان و آزاد وارد کرد.
حالا شما بعضی از کالا رو میتونید این کار انجام بدید، یعنی ولی شما فرض کنید که مثلا خب نون خانوار رو چه کار میکنید؟ حالا روغن ممکنه یه عده مصرف اضافی داشته باشن، تو بعضی از کالا شما میتونید
ما گندم که وارد نمیکنیم وای دکتر، که الان که گندم
گندم وارد نمیکنید ولی در این قیمتی که دارید پرداخت میکنید دقیقاً از اون گندم وارداتی با ارز آزاد به مراتب بیشتره.
من راجع به سوبسید انرژی و سوبسیدهای پنهانی که داخل اقتصادمون هست که صحبت نمی‌کنیم، راجع به ارز فقط داریم صحبت می‌کنیم.
بله، انرژی رو این انرژی این امکان وجود داره. نگاه کنید، بله، تو بحث انرژی من نظرم با نظر شما موافقه. ما میتونیم برای مثال مثلا سی ان جی رو فقط در اختیار حمل و نقل عمومی بذاریم، قیمتش رو بالا نبریم و در بخش حمل و نقل عمومی مجانی بتونه ازش استفاده بکنه.
الان وارد بحث سوبسیدا به طور کلی ما داریم راجع به فقط ارز صحبت میکنیم. ارز هم مبلغش مشخصه، هم معلومه به چند قلم کالا داره تعلق میگیره، تعداد کالاها محدوده و میتوان اینجا این کالاها رو به جاش جایگزین کرد، خدمات عمومی رو به مردم رایگان داد و اون حالا شما میشه به دهک‌های مختلف جامعه نیازهاشون رو سنجید، هر دهکی رو متناسب با نیازهاش اون مبلغ 100,000 میلیارد تومان حدود تقریبی رو بین اینا رو خدمات تقسیم کرد. کار خیلی مشکل و پیچیده ای نیست.
درسته، ولی وقتی که دولت نمیخواد تبعات سیاسی مطلب رو بپذیره، سال هاست که مجلس مصوبه میکنه که دولت دهک‌های با درآمدهای بالا رو بده حذف کنه، برای دولت نمیخواد تبعات سیاسی مطلب رو بپذیره. شما چطور میخواد دقیقا پرداخت
من عرض کردم دیگه، اگر چنین دلائل سیاسی هم وجود داره دولت باید شفاف بگه ما مشکلمون توی مملکت مشکل اقتصادیمون از عدم شفافیت شکل میگیره دیگه. یعنی اگر زوال اقتصادی ما شفاف بود، تراکنش های مالی افراد شفاف بود، اون وقت دیگه کسی نمیتونست مثلا بره ارز بگیره، کاغذ وارد بکنه، آزاد بفروشه، چون معلومه چقدر پول تو حساب. بالاخره این ارزها یه جایی میشه ریال و این ریال تو سیستم بانکی ما میچرخه که کاملا قابل کنترله. منتها اینی که ما به دلایل سیاسی بیایم به مردم بگیم که ما سرمون رو تو حسابای مردم نمیخوایم بکنیم،
خب این که بعد این کاملا سیاسیه. نگاه کنید، بحث اینه که ما میخوایم با نگاه سیاسی مسائل اقتصادی رو حل کنیم، جواب نمیده. مسائل اقتصادی روش‌های اقتصادی رو طلب میکنه و اگر شما بخواد با نگاه سیاسی مسئله اقتصادی رو حل بکنید، نتیجه همین میشه که الان تو کشور اتفاق افتاده. توی همون کشورهایی که خیلی از آقایون و توصیه‌های دولت ازش دفاع میکنن، توی همون نظام‌ها کاملا گردش‌های مالی شفافه و دولت به تمام حساب‌های افراد، به تمام زندگی جزئیات زندگی افراد سرک میکشه و هیچ وقت هم ابا نداره از اینکه برای این کار رو داره اعلام میکنه.
و من عرض میکنم جای دکتر
ما میخوام سیاسی کاری بکنن،
حدود 80-90% مردم این مملکت تو حسابهای بانکیشون اصلا ارقامی رد و بدل نمیشود که قابل سرک کشیدن باشه. مشخص تراکنش های بالا مال درصد پایینی از جامعه، درصد بسیار کمی، و اون درصد قطعاً خودشون به منابع سیاسی پرقدرت وصل میشوند یا حامی منابع یا حامی محافل سیاسی میشوند. و همه بحث مملکت ما اینه که ما به طرف شفافیت سیر نمی کنیم. یعنی اگه ما شفافیت رو بپذیریم هممون، اون وقت بخش عمده ای از این مشکلاتی که به هر دلیلی هر روز میشینیم راجبش صحبت میکنیم، مثل مفاسد اقتصادی، نمیدونم روابط بانک ها، اون چه که در گمرکات میگذره، اون چه که کالای قاچاق، اینا همه مشکلاتی است که منشأ اصلیش عدم شفافیته. اگر یعنی به نظر من میاد که باید مجلس تمام ضرب و زورش رو به جای اینکه بشینه هر روز راجع به یه قانون جدید صحبت بکنه، متمرکز بشوید روی شفافیت و کسی نترسه از اینکه زندگی شفاف بشه.
متشکرم دوستان بزرگوار.
مجلس هم قوه قضاییه، قوه قضایی هم توی محاکمه هایی که انجام میده، خصوصا اونایی که از رانت های اقتصادی استفاده کردن، اگه اینا رو شفاف کنه، ملاحظه هیچ کسی هم نکنه اینکه این چه نسبتی با فلان مسئول داره.
شفافیت
نباید
کارش به
قوه قضاییه
بکشه، شفافیت باید توسط قانونگذار فضا شفاف
بله. قانون
درصد
قانون متأسفانه خیلی از موارد که قانون که وجود داره عملا به شکل دیگری تفسیر میشه. الان اگر قوه قضاییه بخواد
شما قانون‌گذاری
رو شفاف برگزار کنه، من قانونی براش وجود نداره.
شما در قانون بودجهتون یا در قوانین عادیتون میتونید دولت رو موظف بکنید که سرش رو تو حسابهای مردم موظف باشه بکنه و تراکنش‌های نامعقول رو پیگیری بکنه.
حالا اون مواردی که مجلس مصوب کرده متأسفانه دولت عمل نکرد که دیگه، تو بحث هدفمندی یارانه ها، تو بحث خیلی از موارد نگاه کنه. اشکال اینه که متأسفانه ساختارهای نظارتی ما به گونه ایست که مجلس یه چیزی رو مصوب میکنه ولی دولت مسیر خودش رو میره و مجلس هم خود از ابزارهای نظارتی استفاده بکنه، نهایتاً میتونه یکی دو تا سه تا وزیر رو استیضا بکنه و تو بعضی از جاها هم اگه کار به خود ریاست جمهوری کشیده میشه بلا فاصله مباحث سیاسی و تبعات اجتماعی و سیاسی مترتب بر این است و امکان کنترل آنچنانی وجود نداره.
ممنونم آقای دکتر قادری عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. جناب هری، از شما هم صمیمانه رو سپاسگزارم.
منم ممنونم از شما.
متشکر، خداحافظتون باشه. از شنونده در خصوص تصمیم دولت برای حفظ ارز 4200 تومانی گفتگویی من شنیدید با دکتر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و جناب حیری از فعالان اقتصادی. ساعت 19:25 دقیقه است. صدای ما را از تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو از سایت ایران صدا این برنامه کاربردی رو رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو رو در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌هاش رو به صورت 24 ساعته شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
چندی پیش وزیر صنعت اعلام کردش که دو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. اما این سوال مطرح هستش که آیا با واگذاری سهم دولت و خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلات فراروی این صنعت به حال بزرگ در کشور به پایان خواهد رسید یا خیر، که این سوال رو با جناب دکتر رضیان مطرح خواهیم کرد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر رضیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب عسکری و شنوندگان خوب رادیو.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفن. جناب رضیان، از نگاه شما آیا روی کردی که دولت و به طور اختصاصی وزارت صنعت داره برای واگذاری دو خودروساز بزرگ در کشور، آیا میتونه مشکلات اونها رو حل بکنه؟ چون ما موقعی که به هر حال میایم واگذار میکنیم دو تا خودروسازی بزرگ رو، حتما مشکلاتش رو هم واگذار میکنیم. هر کدوم از اینها تا اونجا که من اطلاع دارم چند ده هزار میلیارد تومان بدهی دارن و در واقع با توجه به اون در واقع انباشت نیروی انسانی که دارن، هزینه و در واقع سود اونها خیلی با هم دیگه همخوانی نداره. از نگاه شما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آیا واقعا راهکار کاهش چالش‌های فراروی صنعت خودروسازی به ویژه دو خودروساز بزرگ این هستش که اونها واگذار بشن یا خیر؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که در سالهای گذشته از طرف کارشناسا مطرح شده در مورد این دو خودروساز بزرگ، بحث این بوده که چون تصدیگری این دو غول اقتصادی رو دولت به عهده داشته و در واقع به صورت دولتی اداره شده، خب چالش های زیادی رو ایجاد کرده، از جمله بالا رفتن هزینه های تولید و مدیریت دولتی و از هر فضای رانتی که گاهی به وجود اومده باعث شده که مشکلات عدیده ای رو صنعت خودرو رو به همراه داشته باشه و نگاه کارشناسا این بوده که راه مهمترین راه برون رفت از این چالش در واقع خصوصی سازی واقعی و واگذاری این دو اصطلاح خودروساز به بخش خصوصی خواهد بود. به همین دلیل حالا نگاه مجلس هم همین بوده که بیاد این امر رو محقق بکنه و به نوعی بر جهت تصدیگری دولت رو کم بکنه. من فکر میکنم که اگر کسانی که این رو شرکت بزرگ رو به عهده میگیرند ظرفیت اقتصادی لازم رو داشته باشن و اهلیت لازم رو داشته باشن، یقینا میتونه تحول خوبی در صنعت خودرو ایجاد بکنه و مثل شرکت های دیگه ای که